برخی افراد در ایران کارت سوخت خودروی خود را تا 20 میلیون تومان برای اجاره سالیانه پیشنهاد می‌دهند. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. وزیر نفت در مورد نحوه استفاده از کارت سوخت خودرو گفته قانون بودجه 1403 قانونگذار وزارت نفت را مکلف کرده 95% عملیات سوختگیری باید از طریق کارت‌های سوخت شخصی افراد صورت گیرد. چند ساعت بعد معاون او اعلام کرد این گفته وزیر نفت به این معنا نیست که کارت‌های سوخت اضطراری جمع‌آوری می‌شوند. با توجه به این اخبار ضد و نقیض در مورد کارت‌های سوخت و با وجود اینکه هنوز خبری از افزایش قیمت بنزین نیست، اما بسیاری از کارشناسان بر لزوم اصلاح قیمت بنزین تاکید می‌کنند. برخی دیدگاه‌ها نیز معتقدند شوک درمانی آن هم در حوزه سوخت اثرات تورمی بالایی خواهد داشت. در دیدگاه با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی همراه می‌شویم تا نگاهی داشته باشیم به بازار سیاه کارت سوخت و احتمالاً تغییر قیمت بنزین. آقای غیبی، سال جدید در حوزه اقتصاد با دو تا اتفاق بزرگ و نگران کننده شروع شده که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم داره. اول در مورد آغاز دور جدید تغییرات بنزینی و بازار سیاه کارت سوخت از شما بشنویم.
بله، ببینید، در مورد سوخت مشخصا از سال گذشته جمهوری اسلامی یک تغییراتی رو شروع کرده بود، یک روندی رو شروع کرده بود که از ابتدا مشخص بود خروجی این رفتار در حوزه سوخت منجر به محدودیت بیشتر در عرضه سوخت و در نهایت اون افزایش قیمت سوخت خواهد بود. امروز هم شاهد هستیم، وزیر نفت اشاره کرده، گفته که از هفته جاری، همین هفته‌ای که درونش قرار داریم، کارت‌های سوخت جایگاه داران به طور کامل جمع‌آوری میشه. تعداد بسیار اندکی برای مواقع اضطراری در جایگاه‌ها کارت سوخت باقی خواهد ماند. این یک پیام مشخصی داره، یعنی مردمی که مراجعه می‌کنند برای دریافت سوخت صرفاً می‌توانند اون 60 لیتر بنزین سهمیه 1500 تومانی و اون 120 لیتر بنزین سهمیه آزاد که به قیمت 3000 تومان هست رو دریافت بکنن و در طول ماه و مازاد بر این نمیتوانن دسترسی به بنزین داشته باشن که خب هدفش هم کنترل مصرفه. اما این تازه اول راه هست و در سال جاری خبرهای زیادی از بنزین خواهیم شنید. همین موضوع باعث خب شکلی بازار سیاه کارت سوخت شده. کارت سوخت بر اساس تفکیک خودرو، وسیله نقلیه و سهمیه‌ای که داره از موتورسیکلت گرفته تا خودروهای مثل تاکسی یا وانت بارها که سهمیه های بالایی دارن، از 1 میلیون تومان تا 30 میلیون تومان در فضای مجازی قیمت کارت سوخت‌ها هست که داره داد و ستد میشه. هرچند معاون وزیر تکذیب کرده، اما این اتفاقی که داره رخ میده، شبکه های و وبسایت های آگهی های فروش کالا و خدمات داره نشون میده این داد و ستد در جریان هست، قیمت ها هم به طور مشخص اعلام شده و این نگرانی هست که مردم دارن و باعث شده این نگرانی به بازار سیاه ایجاد بشه تا شاید اونهایی که مصرف بالای دارن بتونن نیازهای خودشون رو اینجوری تأمین بکنن.
کارشناسان و منتقدان این رفتار دولت رو در راستای افزایش قیمت سوخت ارزیابی میکنن. جناب غیبی، به نظر شما آیا شواهدی داله بر تحقق این پیشبینی ها وجود داره؟
افزایش قیمت سوخت گریزناپذیر هست. جمهوری اسلامی چاره ای ندارد، چون ما به طور متوسط سالانه داری یک چیزی حدود 10 میلیون لیتر به مصرف بنزین کشور اضافه میشه. اگر بخواهد برای این سالانه 10 میلیون لیتر پمپ پالایشگاه بسازد، بنزین سازی بسازد، هر واحد پالایشگاه حداقل 4 سال زمان میبرد و به طور متوسط هم 4 میلیارد دلار هزینه‌اش هست و خب غیر ممکنه که بتونه از اون روش این رو پاسخ بده. در طرف مقابل بحث واردات مطرح میشه. برای واردات نیاز به منابع ارزی داره. سال گذشته 4 میلیارد دلار واردات بنزین صورت گرفته و سوخت صورت گرفته و با توجه به محدودیتی که وجود داره، دولت خب امکان این که بخواد از طریق واردات نیازهای کشور رو تامین بکنه وجود نداره. از اون ور هم شاید فشار تقاضا هستیم. سالانه بیشتر از 1 میلیون خودرو تولید داخل پرمصرف داره به ناوگان حمل و نقل اضافه میشه. تمام اینها وقتی کنار هم قرار میدیم به این نتیجه میرسیم که دولت چاره ای جز افزایش قیمت نداره. این رو در لابلای صحبت نماینده های مجلس، کارشناسان در ظاهر مستقل ولی وابسته به حاکمیت هم میبینیم، چون اساسا حکومت از 1 سال پیش به دنبال ایجاد فضای روانی در کشور هست و داره به مردم از طرق مختلف، از زبان نماینده ها، رسانه ها، شبکه های صدا و سیما، داره به مردم میگه که ما در بنزین ناترازی داریم، محدودیت منابع داریم، مشکل داریم و هم متفق القول دارن در مورد افزایش قیمت سوخت به عنوان راهکار اول و آخر صحبت میکنن. بنابراین وقتی این شواهد رو کنار هم قرار میدیم و با توجه به اینکه دولت به زودی وارد ایام پیش از انتخابات ریاست جمهوری آتی خواهد شد، بنابراین برآورد من اینه که تا 6-7 ماه آینده اگر دولت اصلاح بنزینی صورت ندهد، با توجه به مسائل سیاسی بعد از اون اساسا منتقل میشه به سالهای آتی که از توان دولت خارج ادامه این روند.
آقای غیبی، رکورد زنی قیمت سکه و دلار هم باعث افزایش نگرانی ها شده. اساساً این رکورد زنی ها تا کجا ادامه پیدا میکنه؟
رکورد زنی ها همچنان ادامه خواهد داشت. مهم شیب افزایش قیمته و این بازه زمانی که این رکوردها ثبت میشه. عوامل بنیادی اقتصادی کماکان پابرجاست و نگرانی های اساسی که اساسا در حکمرانی اقتصادی وجود داره پابرجاست، اتفاق خاصی رخ نداده، برطرف نشده. پس در حالت عادی این روند آهسته و پیوسته ادامه دار خواهد بود. در کنار این مسائلی مثل تنشی که ایجاد شده بین ایران و اسرائیل و احتمال درگیری و گسترده شدنش وجود داره، این هم دامن زده. خود این موضوع داره رکوردها رو سریع‌تر جابجا می‌کنه، در صورتی که اگر این روند نبود شاید رسیدن دلار به 65 هزار تومان 2 ماه زمان می‌برد، اما در روزهای گذشته در طی 3 روز این رکورد ثبت شد و اگر تنش‌ها بالا بگیره ثبت رکورد 70 هزار تومانی در فروردین ماه و در اردیبهشت ماه حتی 100 هزار تومانی رو هم برای دلار میشه متصور بود.
یکی دیگه از انتقادات این روزها در بین کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی رسانه‌های حامی دولت این سکوت و بی‌عملی بانک مرکزی جمهوری اسلامیه. این موضوع رو چطور میشه تحلیل کرد جناب غیبی؟
بانک مرکزی برای کنترل بازار اساسا یک ابزار مهمی همیشه در اختیارش بوده به عنوان ذخایر ارزی. از طریق این ذخایر ارزی بوده که توانسته در حتی همین زمستان سال گذشته و مشخصا در بهمن ماه که مصادف بود با سالگرد انقلاب 57 توانستن شتاب قیمتی رو کنترل بکنن، کماکان در محدوده 50 هزار تومان نگه دارن. چگونه؟ با تزریق دلار در تهران به بازارها و پاسخگوی نیازها و از اون بر با تزریق گسترده درهم در امارات متحده عربی که بتونن بازار ایران رو کنترل بکنن. اما چون ذخایر ارزی بانک مرکزی در پایین ترین حد ممکن تاریخ جمهوری اسلامی قرار داره، بانک مرکزی اگر امروز ورود بکنه از این ابزار هم بخواد استفاده کنه با یک برش کوتاهی خواهد بود. نمیتواند این سیاست ادامه دار باشه، چون اساسا بازار امروز متاثر از مشخصا رفتار سیاسی جمهوری اسلامی و این رفتار به نظر نمیرسه نقطه پایانی براش بشه متصور بود و خود این دوتا موضوع بانک مرکزی رو خلع سلاح کرده. هر واکنش و رفتاری هم داشته باشه تاثیرش بسیار کوتاه مدت و کمتر از 1 هفته خواهد بود.
جناب غیبی، مجددا برگردیم به پرسشی که در ابتدا مطرح کردم و نگرانی های ایجاد شده برای مردم. در چنین شرایطی چه چیزی در انتظار مردمه؟
ببین، مردم رو شاید بشه تقسیم بندی کرد به 2 قسمت: عام مردم و همون مصرف کننده و بخش تولید یا مولد اقتصاد. در حوزه مردم عموم مردم ایران شاید اینجوری بشه گفت که این روند میتواند اقتصاد خانوارها رو، بخش زیادی حداقل 4 دهک پایین جامعه رو، به طور کلی متلاشی بکنه، به طور کلی اونها رو از دسترسی به حداقل های مورد نیاز برای پاس داشتن کرامت انسانی و حتی برای زنده ماندن دور بکنه. چیزی که شاهدش هستیم به اون سمت داره میره. گزارش ها هم نشون داره میده. مثلا یک گزارشی من دیدم اشاره میکرد که تقاضا برای نسیه در سوپرمارکت‌ها افزایش پیدا کرد. یک گزارش دیگری میگفت سرقت مواد غذایی از سوپرمارکت‌ها افزایش پیدا کرده. سرقت نان رو حتی شاهد هستیم. خب این نشون میده وضعیت به صورت بسیار بحرانیه و این روند میتونه اون بخش از جامعه رو به بحران عمیقی فرو ببره. و در حوزه تولید هم همینه، محدودیت‌هایی وجود داره برای واردات، برای تأمین ارز، برای تولید و برای صادرات در تمام بخش‌ها، که همه اینها برمیگرده به نوع حکمران جمهوری اسلامی که بخش مولد اقتصاد رو در منگنه گذاشته و امروز به چه کنم گرفتار کرده. اونها هم به زودی دست به تعدیل نیرو خواهند زد، دست به تعطیلی واردهای خودشون خواهند زد که اون هم تبعات خودش رو داره از نظر بیکاری، از نظر رشد اقتصادی و مسائلی که پیرامونش هست. این گونه بگم به یک جمله، امسال سال بسیار سخت و دردناک برای تولید کننده و مردم خواهد بود و بسیاری از مردم ایران امروز سقوط اقتصادی خودشون رو تجربه خواهند کرد.
و سوال آخر هم جناب غیبی، همین پرسش مکرر و همیشگی مردم که بالاخره چه خواهد شد؟
بالاخره چه میشه؟ یک پاسخ مشخص داره. این روند که اشاره کردم به سقوط اقتصادی خانوارها و تولید منجر میشه، خروجی این برایند این اتفاقات کف خیابان هست. مردم از هرچی که بگذرند، از نانشون، از تأمین نیازهای خانواده و فرزندانشون نخواهند گذشت و این مرحله آخر. اینجاست که دیگه چیزی برای از دست دادن وجود نخواهد داشت و شاهد حضور طبقه ضعیف و فقیر جامعه در کف خیابان خواهیم بود، همون بخشی که در اعتراضات گذشته کمتر حضور داشتن و امروز میتوان با حضور اینها و ترکیب طبقه متوسط معترض که مسائل دیگری رو و خواستای دیگری رو دنبال میکنن در کف خیابان یک بار تکلیف رو مشخص کرد و یک بار برای اون بالاخره چه خواهد شد یک پاسخ مشخصی داد و پرانتزی که سال 57 باز شده در سال 403 بسته بشه.
ممنون از همراهی شما. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.